سه بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در ادامه همراه ما باشید و شنونده چند خبر و گزارش های این بخش خبری. اینستاگرام صفحات قاسم سلیمانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را مسدود کرد. محمد جواد ظریف میگوید برای هماهنگی سیاست کشورهای منطقه به سوریه سفر کرده است. و دولت ایران حذف 4-0 از پول ملی را بررسی میکند. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها را آغاز میکنیم با خبری در ارتباط با ایران. بعد از قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه های تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا، صفحات مربوط به سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی در اینستاگرام مسدود شدند. روز دوشنبه نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به طور رسمی در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا ثبت شد. پیش از این مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگار تلویزیون فاکس نیوز که از او پرسیده بود آیا قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران همتراز ابوبکر البغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی است، پاسخ داده بود بله، او یک تروریست است. پیش از این بارها صفحه اینستاگرام قاسم سلیمانی به دلیل آنچه انتشار محتوای خلاف مقررات اینستاگرام خوانده شد بسته شده بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید برای هماهنگی سیاست‌های کشورهای منطقه و تلاش برای رسیدن به راه حل سیاسی در سوریه به این کشور سفر کرده است. آقای ظریف با غیرقانونی خواندن اقدام آمریکا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواستار هماهنگی سیاست‌های کشورهای منطقه شد.
با توجه به تحولات اخیر در منطقه، مخصوصا سیاست‌های خصمانه ایالات متحده، نیاز هست که تمام تلاش‌ها در منطقه برای پیگیری پیروزی‌های میدانی، هماهنگی سیاست‌های کشورهای منطقه و همینطور طراحی برای پیشبرد برنامه گفتگوها در سوریه به منظور رسیدن به راه حل سیاسی بخوری بشه.
به گفته وزیر امور خارجه ایران، همکاری‌های دو جانبه و همکاری‌های اقتصادی در ملاقات با بشار اسد و در دیدار با نخست وزیر، وزیر خارجه و دیگر مقام‌های سوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. محمد جواد ظریف روز چهارشنبه از سوریه به ترکیه خواهد رفت. آمریکا، اسرائیل و کشورهای عرب خاورمیانه خواهان خروج نیروهای ایرانی از سوریه هستند. و اما با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرح اصلاح نظام پولی ایران با حذف 4-0 از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید در دستور کار دولت قرار گرفت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی، مشکلاتی مانند افزایش حجم اسکناس در گردش و نیز عدم استفاده از نام واحد پول رسمی ریال و جایگزینی آن با واژه غیر رسمی تومان را به دنبال داشته است. بنابراین گزارش، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فاصله سال 1350 تا آبان 1397 حدود 2743 برابر شده است. بانک مرکزی پیشنهاد داده که تغییر واحد پولی از ریال به تومان در مدت 2 سال و با جایگزینی اسکناس ها و سکه های جدید صورت بگیرد. وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد بانک یونی کردیت قبول کرده است که بابت نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و دیگر کشورها مبلغ 1,300,000,000 دلار پرداخت کند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، بخشی از اتهام‌های یونی کردیت مربوط به عملیات حساب‌های بانکی در آمریکا و پرداخت به خطوط کشتیرانی ایران بین سال‌های 2007 تا 2011 میلادی است. در این خصوص گزارش رو بشنوید از جمشید زند.
یونی کردیت ایتالیا دومین بانک بزرگ اروپایی است که طی هفته گذشته توافق کرده به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه چند کشور از جمله ایران جریمه نقدی بپردازد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یونی کردیت بیش از 1,300,000,000 دلار جریمه به دولت آمریکا می‌پردازد. هفته گذشته هم بانک بریتانیایی استاندارد چارترز موافقت کرد به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه چند کشور از جمله ایران 1 میلیارد دلار به آمریکا و دولت بریتانیا جریمه پرداخت کند. یونیکردیت، بزرگترین بانک ایتالیا، از لحاظ میزان دارایی این جریمه را برای خاتمه دادن به تحقیقات نهادهای آمریکایی در پرونده نقض تحریم‌ها از طرف زیرمجموعه‌های آن در نقاط مختلف جهان پرداخت خواهد کرد. پیش از این دادگاهی در منهتن آمریکا، زیرمجموعه بانک یونیکردیت در آلمان را به خاطر استفاده از سیستم مالی بانک‌های منهتن به دلیل نقل و انتقال صدها میلیون دلار پول برای کشورهای تحت تحریم آمریکا گناهکار شناخته بود. دادستانی منهتن روز دوشنبه 26 فروردین در سایت رسمی خود اعلام کرد یونیکردیت توافق کرده که به این پرونده خاتمه داده شود و 1 میلیارد و 300 میلیون دلار جریمه نقدی به خزانه‌داری، بانک مرکزی و دیگر نهادهای آمریکایی پرداخت کند. دادستان منهتن میگوید زیرمجموعه دیگر یونیکردیت در استرالیا نیز بدون اینکه تحقیقات دادستانی علیه آن در آمریکا آغاز شود توافق کرده با پرداخت جریمه این پرونده را حل و فصل کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یونیکردیت طی سالهای 2002 تا 2011 برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی نقش داشته است. شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی سالهاست که از طرف آمریکا به انتقال سلاح‌های کشتار جمعی به کشورهای منطقه متهم شده و تحت تحریم قرار گرفته است. به گفته مقام‌های آمریکایی، نام این شرکت در نقل و انتقال‌های مالی یونیکردیت پنهان نگاه داشته شده بود. دادستانی منهتن می‌گوید شعبات یونیکردیت 400 میلیون دلار پول مشتریان ایران و چند کشور دیگر را به صورت آگاهانه از طریق بانک‌های منهتن انتقال داده و به ویژه 320 میلیون دلار پول شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی را از طریق سیستم مالی آمریکا به صورت پنهانی منتقل کرده‌اند. شعبه‌های این بانک در آلمان و استرالیا نیز به انتقال میلیاردها دلار پول از طرف مشتریان تحریمی از ایران، لیبی، سودان و کوبا به نقاط مختلف جهان متهم شده‌اند. آمریکا در یک دهه گذشته بسیاری از بانک‌های بین‌المللی را به خاطر نقض تحریم‌های ایران و چند کشور دیگر جریمه کرده است. یکی از کم سابقه ترین جریمه‌ها مربوط به بانک فرانسوی PNB پاریبا بود که پرونده آن بانک نیز از طرف دادستانی منهتن گشوده شده بود. دادستانی منهتن نیویورک میگوید از سال 2009 میلادی تا کنون شماری از بانک‌های خارجی حدود 14 میلیارد دلار جریمه نقدی در پرونده‌های گشوده شده توسط این دادستانی پرداخت کرده‌اند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. بانک ایتالیایی یونیکردیت با دادستانی فدرال آمریکا و نهادهای دیگر ایالات متحده به توافق رسیده تا جریمه نقدی رو به میزان 1 میلیارد و 300 میلیون دلار پرداخت کنه به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه چند کشور از جمله ایران. با ما همراه باشید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
اما در پایان، همونطوری که در جریان هستید، مسئله بارش‌های بسیار زیاد در برخی از نقاط ایران همچنان ادامه داره. سیلاب و آب گرفتگی. بیژن زنگنه وزیر نفت گفته که این وزارتخانه از تصمیم ستاد مدیریت بحران تبعیت می‌کنه و اجازه میده تا آب در حورالعظیم جاری بشه. همزمان برخی از نمایندگان خوزستان در مجلس میگن هنوز این تالاب کاملا آبگیری نشده. رویا کریمی مجد و گفتگویی با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران.
حورالعظیم یک تالاب بزرگه که به معنی واقعی کلمه بین المللیه، یعنی بین ایران و عراق قرار گرفته. در زمان جنگ بین ایران و عراق صدام حسین این تالاب رو خشک کرد، یعنی بولدوزر انداخت آبش رو خالی کرد و این تالاب خشک بود تا امروز. حتی خودسوزی هم کرد، یعنی قسمتهایش آتش گرفت. اما این سیل که آمد، چون شهرهای مختلف مانند سوسنگرد و حمیدیه مورد تهدید سیلاب بودند، اینها دایک ها و یا اون سدهای خاکی برای مقابله با سیل رو باز کردند که آب داخل کورالعظیم بشه. در این صورت عده‌ای انتقاد کردن از وزارت نفت که گفتن شما به خاطر منافع خودتون نمیگذارید که هورالعظیم آبگیری بشه. در اون صورت آقای زنگنه آمدن به عنوان وزیر نفت و گفتن که ما همچی کاری نمی کنیم، ولی حقیقت مطلب این است که اولا هورالعظیم از یه حوزه تشکیل نشده، 5 تا حوزه مختلف هست، 5 تا که اینها به تدریج با ورود آب پر میشه. تا اونجایی که بنده از افراد محلی اطلاع دارم، 2.5 از این حوضشه ها پر از آب شده. از طرفی تأسیسات نفتی که ما در شرق حوضه نورول از این داریم، اینا هنوز به بهره برداری نرسیدن. یه پروژه 10 ساله بوده که ظاهرن 4-5 سالش مونده تا این که این چاهای نفت به بهره برداری برسن. بنابراین هورالعظیم به طور کلی پر آب نشده. حدود نیمیش ما از نقاط گودتر که در شرق هورالعظیم قرار گرفته با ورود سیلابی که منحرف شده پر شده و هنوز نیمی ازش خالی از آب هست.
در بقیه نقاطی که تحت تأثیر سیل قرار گرفتن چطور آقای کهرم؟ چقدر در واقع شما سوء مدیریت و عدم قطعیت در تصمیم گیری رو مؤثر میدونید در سیلی که 25 استان کشور رو تحت تأثیر قرار داد؟
بنده تصور میکنم سوء مدیریتی که انجام شد قبل از وقوع سیل بود. ملاحظه فرمایید، برای مدت ها ما رودخانه ها رو بدون لایروبی رها کردیم، از آبخیز ها برداشت کردیم، از علوفش برای چرا درخت ها رو قطع کردیم و از طرفی در حاشیه و حریم رودخانه ها ما بناهایی ساختیم که راه سیل رو مسدود کرد. اینها سوء مدیریت بود، اینها عدم مدیریت بود. ملاحظه کنید الان آقای رئیس جمهور میگن در بستر رودخانه آمدیم ساختمان ساختیم. ما دیدیم اینها رو، صحیحه، ولی آقای رئیس جمهور به اخطارهای متخصصین محیط زیست و علاقمندان طبیعت در اون زمان ها اصلا توجه نکردن. الان خودشون به این نتیجه رسیدن چون به چشم دیدن. سوء مدیریت باعث شد که ما پیشبینی و پیشگیری نکنیم. آمدیم در بستر رودخانه ها پارکینگ درست کردیم در قم و شیراز. اینها سوء مدیریت بود که نتیجهش روان شدن این سیلاب شد. و الا وقتی که سیل آمد نهایت سیر کردن که به مقتضای روز تصمیم گیری بکنن.
و با توجه به اینکه در حال حاضر بارش ها به سمت شرق ایران رفته و اونجا ما داریم میبینیم که بارش ها شروع شده در خراسان جنوبی، خراسان رضوی و همینطور پایین سیستان و بلوچستان، فکر میکنید این بارش های جدید در اون منطقه چقدر میتونه آسیبزا باشه یا سدها و امکاناتی هم در اون منطقه وجود داره تا بتونه فضا رو کنترل کنه؟
در سیستان و بلوچستان ما 2 تا رودخانه مهم کاجو و سرباز رو داریم که اینها یه رودخانه های اصلی و مهم هستن در اون خاک خشک، ولی یه نعماتی هست. ما دارای برکه هایی هستیم در طول این رودخانه ها که این برکه ها جلوی شدت سیل رو میگیره. ظرفیت زیادی دارن این برکه ها و میتوانن آب رو کنترل کنن. اما در زمینه خراسان ها ما متاسفانه هیچگاه بنده خبری از لایروبی رودخانه ها نشنیدم که هیچی. در حریم آنها هم ساختمان سازی شده. بنابراین اگر مقدار باران به حدی باشه که در شمال مثلا منطقه آقلا بود، باید منتظر فاجعه در اون منطقه هم باشیم. ولی شنیدم که این باران ها کاهش پیدا کرده، ظرف امروز و فردا متوقف میشه.
اسماعیل کهرم بود که با ما گفتگو می‌کرد.